برای تغییر و سلامت روان چقدر میتوان به کتاب‌ها امید داشت؟ تأملی درباره کتاب درمانی. سخنران محمود مقدسی.
خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که با این بحث همراه شدن یا تو لحظات آینده به همون میپیوندن. من پرسشی رو که توی عنوان بحث مطرح کردم اینه که برای تغییر و سلامت روان تا چه حد میتوان به کتاب‌ها امید داشت. در واقع این پرسش صورت یکم بستیافته تر و باز شده تر در واقع بحث از کتاب درمانیه، اینکه کتاب درمانی چیه، چطوری اثر میکنه و چقدر میشه بهش امید داشت. ولی خب چون عنوان کتاب درمانی عنوان روشنی نبود، من ترجیح دادم این سوالو بگم که سوال روشنتری و تصویر بهتری رو تو ذهن میاره. صحبت های من تو سه تا بخش انجام میشه و خب هر کدوم از بخش هم یه سری عناوین و بحثای زیر خودشون دارن. بخش اول صحبت هام طرح جغرافیای بحثه، اینکه این پرسش کجا قرار میگیره، چرا این پرسش مهم میشه، معنای این پرسش چیه. بخش دوم سعی میکنم تعابیر مطرح شده توی این پرسش رو باز بکنم، به طور خاص بگم که توی این گفتگو و این صحبت منظورم کدوم کتاب هاست و منظورم از سلامت روان و تغییر چیه. اینا رو توضیح بدم که سوال برای ما روشن‌تر بشه و تو بخش سومم میرم سراغ این که به این پرسش پاسخ بدم و توی اونجا از مکانیزمای تأثیر درمانی کتاب و مطالعه میگم و تو مجموع کتابایی که قبلا محدود کردم گفتم تو این کتابا دارم صحبت میکنم، از مکانیزم اثرشون میگم و اینکه لابلای این از این صحبت میکنم که چه میزان امید و چه میزان تغییر معقوله و ممکنه. خب پس با این مقدمه، با این بخش بندی ستایی صحبت، بریم سراغ بخش اول که پرسش از جایگاه و جغرافیای این کتاب درمانیه و این سوالی که من توی عنوان مطرح کردم. توی اینجا ما داریم از شأن درمانی کتاب مطالعه کردن صحبت میکنیم. ما به دلایل مختلفی کتاب میخونیم، میخوایم چیزی رو بدونیم، میخوایم مهارتی رو کسب بکنیم، میخوایم مشکلی رو حل بکنیم. خیلی مواقع ما به دلیل اقتضاعات شغلیمون کتاب میخونیم و خب همه اینا رو میذارم کنار. اونا تأثیر میذارن تو زندگی ما، ممکنه کیفیت زندگی ما رو، ابعادی از زندگی ما رو بهبود بدن، درآمد برای ما ایجاد بکنن یا هر چیز دیگه، ولی توی این بحث سراغ اون نمیریم. ما توی این بحث در مورد چیزی صحبت میکنیم که توی زبان انگلیسی ازش به بیبلیوتراپی یاد میشه، در کنار یا گهگاه در کنار سایکوتراپی یا گهگاه تو دل سایکوتراپی یا در برابرمون. خب ما اینجا پس میخواییم از بیبلیوتراپی صحبت بکنیم که سنت کم و بیش شناخته شده یه تو دنیا، تاریخشش رو شما میتونید برید بخونید و خیلی جالب عموم ما هم به نحوی باهاش در ارتباطیم. برای اینکه ببینیم چه تفاوتی داره کتاب درمانی با روان درمانی، من یه توضیح خیلی مختصری خیلی کوتاه از یکی دوتا مؤلفه اصلی روان درمانی میدم و بعد میرم سراغ کتاب درمانی و بگم کتاب درمانی چه ویژگی هایی داره و این پرسشی که ما میخوایم بکنیم کجای این بحث قرار میگیره. روان درمانی درمانی مبتنی بر رابطه و گفتگوه که حتما شنیدید تعبیر تاکینگ کیور رو. توی اونجا یه رابطه منطوی وجود داره، یه دیگری هست که ما پیشش از عواطف و احساساتمون میگیم، مشکلاتمون رو میگیم، با اون وارد اینو رابطه میشیم و همه این عناصر سرجم تو سنت‌های مختلف روان درمانی کمک میکنه که حال ما بهتر بشه، بتونیم تغییر بکنیم و زندگی رضایتمندانه تری رو داشته باشیم. اما کتاب درمانی یه تفاوتی داره. کتاب درمانی تجربه با فاصله تره. یعنی چی؟ یعنی یه رابطه منعویه، یه رابطه منطوعی نیست، طرف مقابل نقش فعال توش بازی نمیکنه. من با یک دیگری که اثر خودش رو گذاشته وارد یک رابطه میشم که خیلی من توش تعیین کننده تر هستم. یه رابطه منعوی یا یه رابطه من با خودم از طریق دیگریه، از طریق محتوایی که تولید شده. توی کتاب درمانی مثل روان درمانی باورهای ما مورد تردید قرار میگیرن، بازخوانی میشن، عواطف و احساساتمون هم همینطور درگیر میشن، تغییراتی پیدا میکنن، هیجاناتی رو تجربه میکنیم که قبلا نکردیم، یعنی این عناصرشون با روان درمانی مشترکه. اما چنان که گفتم عنصر رابطه توش فرق میکنه و همه اینها با یه نسبت و کیفیت متفاوتی اتفاق میفتن. این چیزی که در مورد کتاب درمانی میگم رو میتونی در مورد چیزایی که محتواهای دیگه‌ای هم که یک رابطه منعوی و یک نحوه انتقال اطلاعات توش وجود داره در واقع به اونها هم تسری بدید، مثل سخنرانی ها، محتوایی که تو وب میخونیم، حتی یک مفهومی تحت عنوان وب درمانی داریم. خب کتاب درمانی به دو طریق هم اثر میکنه، یکی از طریق فرایند خوندن و مطالعه است، یکی از طریق محتوایی که ما توی کتاب درمانی میگیریم. خب تا اینجا داشتم چیکار میکردم؟ داشتم یه تفاوتایی رو با روان درمانی و یه سری شباهتایی رو با روان درمانی نشون میدادم که بتونیم یه درک ضمنی خیلی ساده ای از کتاب درمانی پیدا بکنیم. کتاب درمانی از این جهت خیلی مهمه که حتی تو عمیق‌ترین تنهایی‌ها، توی عمیق‌ترین انزواها و جدا افتادگی‌ها و برای تقریباً اغلب طبقات توش هر شرایطی ممکنه، در صورتی که روان درمانی در دسترس همه نیست، همه نمیتونن یا به روان درمانگر دسترسی ندارن یا توانایی مالی این کار رو ندارن و خلاصه به هر نحوی در اختیارشون نیست این فرصت. اما کتاب درمانی هست و چنان که خب هممون میدونیم در روز به روزم افزایش پیدا میکنه. کتاب هایی که روی شأن درمانی مطالعه و خوندن تمرکز دارن، کتاب های خودیاری عموما. خب نکته بعدی در مورد کتاب درمانی اینه که ما هممون استفاده به طور ضمنی داریم از این ویژگی استفاده میکنیم برای تصمیم گیری هامون، برای کاستن از درد و رنجمون، برای بهبود زندگی فردیمون. هممون میریم سراغ کتابا و کتاب هم وعده های زیادی بهمون میدن. نویسنده ها پشت جلد خیلی چیزها میگن که ما از طریق خوندن این کتاب بهش میرسیم و اغلب ما به طور ضمنی از این شأن استفاده میکنیم، در جستجوی این شأن درمانی هستیم، ولی خب ممکن اصلا این اسمو نشنیده باشیم. اما چیزی که ما توی این بحث به سراغش داریم میریم یه پرسش کم و پیش بنیادی و یک تأمل در مورد کتاب درمانیه، در مورد شأن درمانی کتاب هاست، که در واقع این پرسش رو اگر بپرسیم خیلی تا حد زیادی مسیر مطالعه ما رو روشن میکنه. انتخاب کتاب، چطور کتاب خوندن و خیلی چیزهایی که خیلی از سردرگمی هایی که ما در نسبت با کتاب داریم رو برطرف میکنه. ما امروز این روزا با یه طیف وسیعی از کتابا سر و کار داریم که حتی یکی از بحرانامون شده انتخاب بین این کتابها. خب پس تا اینجا چیزی که توضیح دادم این بود که این پرسش یک پرسش بنیادی در مورد یک پرکتیس کم و بیش شناخته شده تو دنیا به اسم کتاب درمانیه که همه ما هم به نحوی درگیرش هستیم. اغلب ما، یعنی اغلب ما که کتاب میخونیم و اغلب ما که تو این گفتگو هستیم، به دنبالشیم، باهاش سر و کار داریم و ازش استفاده میکنیم. خب این پرسش چیه؟ این پرسش اینه که برای تغییر سلامت روان و داشتن یک زندگی بهتر چقدر میشه از کتابا امید داشت؟ به کتابا امید داشت. در واقع میخوام ببینیم چه انتظاری میتونیم از کتابا داشته باشیم. مثل یه رابطه رو تصور بکنید. وقتی شما میخواید وارد یک رابطه بشید، اگه بدونید چه انتظاراتی میشه از رابطه داشت به طور کلی و بعد بدونید که خودتون چه انتظاراتی از رابطه دارید، وقتی به سراغ اون رابطه میرید هم بهتون میگه چه رابطه‌ای رو انتخاب بکنید، وارد چه رابطه‌ای بشید، هم بهتون میگه از اون رابطه چی بخواید، هم بهتون میگه تو اون رابطه چطور عمل بکنید. و این پرسش بنیادی رو گویا ما خیلی جاها باید بپرسیم. من مثال رابطه رو زدم، خیلی جاهای دیگه میشه در مورد شغلم میشه اینو پرسید. حالا من این پرسش بنیادی رو میخوام در مورد کتابا بپرسم و در مورد شأنی از کتابا که خیلی از ما به سراغش میریم و ازش استفاده میکنیم. اگر بتونیم انتظاراتمون رو معقول کنیم از کتابا، واقعا میتونیم بفهمیم که چه کتابایی رو باید انتخاب بکنیم، چه کتابایی رو سراغشون بریم، چطوری بخونیمشون. و اگه این سوال پاسخ ندیم، سیر کتابخونی ما میشه پر از حسرت کتابای نخونده، پر از امیدهای ناکام شده، پر از کتابای رها شده، پر از اطلاعات غیر منسجم و غیر مرتبط. در واقع همونطور که ما توی یک رابطه میتونیم گیج بشیم از اینکه چی باید بخوایم، چطوری باید بخوایم، چطوری باید رفتار بکنیم، در مورد کتابا هم همینطوره. در مورد تجربه کتابخونیم اینجا هم ممکنه سردرگم بشیم. ما میدونیم یه آدم کتابخونیم، میدونیم که از کتابا استفاده میکنیم، ولی نمیدونیم چطور باید کتابی رو بخونیم یا چه انتظاری داشته باشیم یا چطور ناکام نشیم وقتی که کتابا رو دست میگیریم. ما یک عالمه کتاب داریم در مورد خیلی از موضوعات مهم که تو کتابخونمون هستن و سراغشون نمیریم. خیلی مواقع اصلا ما کتابا رو میخریم تا تغییر نکنیم. کتابا رو میخریم به طور نیابتی، حضور اون کتابها تو کتابخونه نیاز ما رو به تغییر برطرف بکنن. همین که هستن گویا خوبه. تعبیر شیجک در مورد ضبط کردن فیلمای کانالای مختلف تلویزیون داره، میگه این روزا ما کمتر فیلم میبینیم و بیشتر فیلم ذخیره میکنیم. ذخیره میکنیم گویا همین که ذخیره کردیم و بعداً ممکنه ببینیم نیاز ما رو برآورده میکنه. در واقع اون فلش یا اون هارد دیسک به جای ما تجربه دیدن رو انجام میده و به نیابت از ما و نحوی از بار رو از دوش ما برمیداره، نحوی از ارضا رو برای ما میاره. ما در مورد کتاب هم خیلی مواقع همین کار رو میکنیم. ما یک عالمه کتاب داریم که خریده میشن، تو کتابخونه گذاشته میشن به خاطر اینکه نیاز ما به تغییر یا میل ما به کنش رو ارضا بکنن. اگه ما این سوال بنیادی رو از خودمون بپرسیم، خیلی مواقع خیلی از این کتابا رو نمیخریم. اینکه بدونیم چطور میشه از کتابا استفاده کرد در راستای سلامت روان و تغییر، اون موقع خیلی از این کتابا رو نمیخریم. کتابایی رو که میخریم با یه رویکرد متفاوت میخونیم و کتابا رو در راستای سلامت روانمون هم استفاده میکنیم. راستش رو بخواید بعضی موقع، خیلی مواقع ما از خیلی چیزای خوب استفاده بد میکنیم. یعنی ما ممکنه کتاب بخونیم برای اینکه بتونیم مشکلمون رو تئوریزه بکنیم و تغییرش ندیم، ولی اگه بدونیم نسبت کتاب خوندن با سلامت روان چطوریه، خیلی مواقع این استفاده بد رو هم کنار میذاریم. علاوه بر اون استفاده بد که کتاب بخریم برای اینکه تغییر نکنیم، اینکه کتاب بخونیم برای اینکه تغییر نکنیم یا برای اینکه حالمون خوب نشه رو هم میتونیم بذاریم کنار. در واقع ما داریم چیکار میکنیم؟ باز دوباره برگردم، من تکرار میکنم در طول بحثم، حالا که داریم از جغرافیای این پرسش سوال میکنیم که در دل کتاب درمانیه و در دل شأن درمانی کتابه، دارم توضیح میدم که پرسیدن این پرسش چطور میتونه به ما کمک بکنه که تجربه کتاب خوندنمون از یک گنگی و سردرگمی در بیاد و کتاب‌ها بتونن به ما کمک بکنن، بیشتر کمک بکنن. همونطور که ما در مورد یک رابطه وقتی یه سری سوال بنیادی رو بپرسیم، میتونیم تو اون رابطه حال بهتری رو داشته باشیم و تجربه بهتری رو بسازیم. ما اگه این سوال از خودمون این سوالو بپرسیم و بهش پاسخ بدیم، میتونیم حتی کتاب خوندن رو به عنوان یک جزء معنیدار از زندگیمون در بیاریم. شنیدید حتما، دیدید حتما خیلی هایی که کتاب خوندن یک بخشی از لذتاشونه، بخشی از تجربه های خوشایندشونه. نه فقط اینکه اطلاعات بگیرن، نه فقط اینکه مهارتی رو کسب بکنن، خود به خود این هم مثل یک تفریح، مثل کمک کردن به دیگری، مثل خلق یک زیبایی، بخشی از تجربه معنادار زندگیشونه. خب تا اینجا بخش در واقع اول صحبتمو انجام دادم، اینکه این پرسش کجاست، چرا مهمه و پاسخ دادن بهش چه کار میکنه. بخش دوم صحبتام در مورد تعابیریه که تو این پرسش به کار بردم، کدوم کتابا و سلامت روان و تغییر یعنی چی. و منظورمون چیه. خب طبعا همونطوری که اول صحبتم هم گفتم، سراغ همه کتابا نمیریم. همه کتابای تغییراتی رو تو زندگی ما ایجاد میکنن، اما توی این بحث مورد نظر ما نیستن. ما کتابایی که تغییرات عینی یا تغییرات اجتماعی ایجاد میکنن یا یک بصیرت عینی و اجتماعی بهمون میدن و فعلا میذاریم کنار، داریم از تغییر و سلامت روان فردی صحبت میکنیم. خیلی کتابا هستن تو اقتصاد، توی پزشکی که کمک میکنن بدن بهتری داشته باشیم، سرمایه‌گذاری بهتری بکنیم. حتی ممکنه کتابای تو حوزه فیزیک که جهان اطرافمون رو به ما بشناسن و بتونیم توش بهتر زندگی بکنیم و آسیب کمتری ببینیم. اما فعلا سراغ اینا نمیریم. اینا غیر مستقیم به تجربه ما کمک میکنن. یعنی اگه ما بتونیم ذهنیت اقتصادی خوبی داشته باشیم، سرمایه‌گذاری خوبی بکنیم، حال روانیمون میتونه بهتر بشه. ولی فعلا سراغ اینا نمیخوام برم. در مورد کتابایی که درک اجتماعی خوبی به ما میدن یا امکاناتی برای تغییر اجتماعی میدن، افقی برای تحول اجتماعی میدن، به سراغ اونا هم نمیرم. هرچند اونها هم شأن مهمی توی سلامت روان ما میتونن غیر مستقیم داشته باشن. میتونن امید اجتماعی ایجاد بکنن، میتونن یه چشم اندازی بدن که ما را از درموندگی جمعی و اجتماعی خارج بکنه، اما فعلا سراغ اونها هم نمیرم. پس تغییرات، کتابایی که فرصت تغییرات عینی و اجتماعی بهمون میدن میذارم کنار و میرم سراغ کتابایی که خیلی مستقیم تر با سلامت روان ما سر و کار دارن یا با امکان تغییر فردی، تغییر روانشناختی فردی. البته خب میدونید خط‌کشی دقیقی نمیشه کرد، چون اصلا تقسیم بندی ها برای اینه که یکم روشن بکنه، ولی وقتی تقسیم میکنیم یه سه چیزا رو هم ممکنه مبهمشون بکنیم. خب توی این آثاری که مستقیم یا مستقیم تر به سلامت روان ما ربط دارن، توی این آثار هم ما میریم سراغ یه دسته های خاصی از این آثار. میخوام محدود بکنم، میریم سراغ چهار دسته و این چهار دسته کتابای فلسفی، یکی کتابای فلسفی، دو کتابای روانشناختی، سه کتابای عرفانی و چهار آثار ادبی هست. و توی اینها هم مخصوصا تو اون سه دسته اول تمرکزم روی کتابای خودیاریه. کتابای خودیاری ویژگیشون چیه؟ کتابای خودیاری سعی کردن اون قلمرو معرفت فلسفی رو، قلمرو دانش روانشناختی رو، قلمرو تجربه ها و معرفت عرفانی رو قابل فهم بکنن برای ما آدم ها و قابل استفاده تر بکنن. به تعبیری سعی کردن شأن درمانی کتاب ها رو و این قلمروها رو بیشتر در اختیار ما قرار بدن و بهتر بتونیم از شأن درمانیشون استفاده بکنیم. به خاطر این کتابای خودیاری که این روزا هم خیلی زیادتر شدن، یک بخشی از کانون توجه منه تو اون سه تا قلمرو فلسفه، عرفان و روانشناسی. و خب آثار ادبی هم که به طور سنتی تو بحث سلامت روان خیلی خیلی مطرح بودن، سراغشون میرم و از تأثیرشون میگم. تو این بحث برای محدود کردن بحث سراغ کتب دینی نمیرم. کتابای دینی به طور سنتی توی کتاب درمانی آثاری بودن که خیلی مورد استفاده قرار گرفتن. یعنی از شروع این سنت کتاب درمانی که هولوش فکر می‌کنم جنگ جهانی اوله که توی بیمارستانی سربازایی که از جنگ برگشتن مورد استفاده قرار می‌گرفته، خب خیلی آثار دینی مثلا خود انجیل تأثیر داشته. همین الان هم شما میتونید ببینید خیلی جاها خوندن قرآن یا متون دینی به سلامت روان افراد کمک میکنه، چه تو شرایط سخت چه تو شرایط عادی. اما اینو میذارم کنار، کتب دینی رو باید قلمرو بحثمو محدود بکنم تا بتونم صورت بندی بکنم و پاسخ کم و بیش روشنی بدم. آثار ادبی رو میذارم کنار، آثار تاریخی رو هم میذارم کنار. من به جد معتقدم که خوندن تاریخ شأن درمانی داره. به جد معتقدم که خوندن تاریخ میتونه حال ما رو تغییر بده و تأثیر زیادی روی سلامت روان ما داشته باشه. شاید یه روز با یکی از دوستان که دکترای تاریخ داره در مورد شأن درمانی مطالعه تاریخ صحبت بکنیم. من خودم یه تجربه‌ای دارم. یکی از این دوره‌های شوک اقتصادی تو کتابخونه ملی بودم، داشتم یه آرشیوی رو توی تایم استراحتی آرشیوی رو نگاه می‌کردم در مورد تاریخ معاصر ایران، هولوش سال 1320، تحولاتی که اتفاق افتاده بود و دیدم چقدر اون قحطی‌ها و اون تنش‌ها و فشارها یه جایی داره به من کمک میکنه خوندنشون، این که ببینی اون تجربه ها هم گذشته، اون تجربه ها چه مختصاتی داشته، و کمک میکنه خیلی از در واقع استراب هایی که ناشی از اینه که فکر میکنیم این وضعیت تاریخی بحرانی ترین وضعیت تاریخی پایان جهانه، اینا رو از ما بگیره، این تفکرات آخرالزمانی رو از ما بگیره. تاریخ از این جهت خیلی خیلی میتونه شأن درمانی داشته باشه، ولی من تاریخ هم میذارم کنار. پس تو این بخش دوم قسمت اولش که صحبت از این بود که کدوم کتاب ها، گفتم کتابایی که تغییرات عینی و اجتماعی رو در اختیار ما قرار میدن، نه کتابایی که بیشتر با سلامت روان ما سر و کار دارن مستقیم‌تر. توی اونا گفتم چهار دسته: کتاب فلسفی، عرفانی، روانشناختی و آثار ادبی. و گفتم توی اون کتاب عرفانی و فلسفی و روانشناختی هم بیشتر کتابای خودیاری منظورمه، و یه سه چیزا رو هم گذاشتم کنار. پس توی اون سوالی که پرسیده بودم، انگار سوالو دارم از آخر میام به اول، برای تغییر و سلامت روان به کتاب ها چه امیدی میشه داشت، از کتاب ها شروع کردم منظورم رو گفتم، حالا میرم سراغ سلامت روان و بعدم تغییر و یکم در مورد اینا صحبت میکنم، بعد میام سراغ اینکه خب واقعا چه امیدی میشه داشت. سلامت روانی مفهوم خیلی لغزنده است، یعنی واقعا به راحتی نمیشه تعریفش کرد، به هنجاری رو هم نمیشه درست تعریف کرد. خیلی از روانشناسا و روانکاوا اصلا بهش باور ندارن که ما یه استیتی داریم به اسم سلامت روان. از نظر اونا همچین چیزی وجود نداره، و اگه بشه خیلی بخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم، شاید بتونیم در مورد سلامت روان بیشتر صحبت کرد، یعنی روان سالم تر داشتن، نه که استیت خاصی رو به اسم سلامت روان بخوایم تعریف بکنیم. اما من برای پیش برده بحثم میخوام یه تعریف ضمنی بدم که یه سری مؤلفه هایی داره. وقتی میگیم سلامت روان منظورمون چیه، و وقتی میگیم کتابا چطوری به سلامت روان ما میتونن کمک بکنن، داریم از چه منظری نگاه میکنیم. خب من تو تعریفم از سلامت روان قلمرو رو یکم وسیع تر میگیرم، که صرف نبود بیماری نیست. بعضی‌ها میگن سلامت روان یعنی که بیماری شناخته شده، فهرست شده روانی نداشته باشی. نه، من یکم قلمرو رو گسترده تر میگیرم و از اون فراتر میرم. اون چیزی که من ازش صحبت میکنم رو شاید بشه معادل ویلبینگ یا بهروزی یا بهزیستی دونست، و سوالمون این میشه برای تغییر و بهزیستی یا بهروزی چقدر میشه به کتاب و امید داشت. این وضعیت بهروزی سلامت روان با این تعریفی که دارم میکنم چه ویژگی هایی داره؟ این تعریف در واقع وسیع تری که گفتم، یکی این که فرد رنج روانی کمتری رو تجربه بکنه. رنج روانی میشه مثل یه جور انرژی درون ریز. یعنی چی؟ ببینید مثلا یه ماشینی داره کار میکنه، اینقدر این بخشای مختلف این ماشین فرسوده است، اینقدر گرما و صوت تولید میکنه که بخش زیادی از سوختی که مصرف میکنه رو صرف درون خودش میکنه. این ماشین نمیتونه شتاب زیادی بگیره، نمیتونه مسافت زیادی بره، اتلافش خیلی بالاست. وقتی میگم فرد رنج روانی کمتری رو تحمل بکنه، یعنی انرژی درون ریز کمتری داشته باشه. اگه 10 واحد انرژی داره، بتونه مثلا 8 واحدش رو صرف اشتیاقاش، خواسته هاش، تغییری که میخواد اون بیرون ایجاد بکنه، صرف اونا بکنه. نه اینکه 6 واحدش رو صرف کلنجارهای درونی، بازداری ها، ترساش بکنه، 4 واحدش یا 2 واحدش بمونه برای در واقع زندگی عینیش. اغلب ما اینطوریم. اغلب ما ابتدا جنگ درونیمون رو آروم میکنیم، یک عالم انرژی صرفش میکنیم، حالا میریم یه ذره تغییرم تو جهان بیرون میدیم. اون استیتی که بهش میگم سلامت روان، تعریف ضمنی که میکنم، یکی از ویژگیاش اینه که رنج روانی کمتری رو فرد توش تحمل بکنه. خب پرسش این میشه کتابا چطور میتونن به این کمک بکنن که ما رنج روانی کمتری رو تجربه بکنیم، انرژی درون ریز کمتری داشته باشیم، بتونیم انرژی روانی یا به تعبیر روانکاو لیبیدویی که داریم و صرف زندگی کردن بکنیم. اون انرژی درون ریز در واقع انگار دستمون میره، بتونیم سرمایه‌ای که داریم و استفادهش رو ببریم. خب یه بخش دیگه از این تعریف اینه که فرد یک پارچگی درونی بیشتری داشته باشه. تو اون استیت سلامت روان یا بهروزی که داریم ازش صحبت میکنیم، فرد وجودش چند پاره نباشه. اینطوری نباشه که به یه چیزی باور داشته باشه، یه طور دیگه رفتار بکنه، عواطف و احساساتش یه چیز دیگه باشن. از در واقع یه سری چیزایی رو خوشایند بدونه، اما یه سری چیزای دیگه‌ای رو بخواد. این تعبیر معروفی که از مسیح هست، میگه دلهای شما شده خونه های چند اتاقه، برید به سمت خونه تک اتاقه. این یک پارچگی یا اینتگریتی یکی از اون وضعیت هایی که خیلی ها وقتی میخوان از سلامت روان ازش صحبت بکنن از این حرف میزنن. حالا سوال این میشه که چطور کتاب ها میتونن به یک پارچه تر شدن درون ما کمک بکنن؟ هرچقدر که یک پارچه تر باشه درون ما، تعارض کمتری بین بخش‌های مختلف درونمون هست و اون انرژی درون‌ریزی که گفتم صرف تنش‌های درونی میشه، اون انرژی کمتر میشه و در نتیجه رنج روانیمون کمتر میشه. میبینید مرحله مرحله اینو به هم ربط دارن. پس یک پارچگی هم یکی از چیزایی که تو این استیت یا حالت سلامت روان ازش صحبت میکنن. یکی از چیزایی که گفتم تعریف منو به بهروزی نزدیک میکنه این عنصر بعدیه، اینکه تجارب معنیداری داشته باشیم، بتونیم به تجاربمون معنی بدیم و رنجامون رو معنیدار بکنیم، لذتامون رو معنیدار بکنیم، زندگی معنادارتری رو در واقع داشته باشیم. و اینجا هم با سوالی میشه که کتابا چطور میتونن به معنادارتر زیستن ما کمک بکنن، چطور میتونن به تجارب تلخ و سنگینمون معنا بدن، به سوگمون، به از دست دادنمون، حتی به خوشیهامون معنی بدن، به عشقمون، به کامیابیمون. و تو این استیت یکی از چیزایی که گفتم پس امکان معنادارتر تجربه کردن و معنادارتر زیستنه. ویژگی بعدی که میخوام ازش صحبت بکنم اینه که فرد توان لذت بردن بیشتری از زندگی و احساس توان رضایت داشتن بیشتری از زندگی داره تو این حالت سلامت روان. که گفتم یه تعریف زمینی دارم میکنم، اگر اهل دقت و موشکافی باشید میتونید بهش ایراد بگیرید. و عنصر آخرم اینه که فرد توی صلح درونی و یک آرامش درونی باشه، با خودش نجنگه. اینا رو میشه کم و بیش به هم نزدیک کرد. کسی که انرژی درونی کمتر، درون ریز کمتری داشته باشه، یک پارچه تر باشه، تو صلح درونی با خودش باشه، طبعا متناسب با اشتیاقاش میتونه لذت بیشتری ببره و از زندگی احساس رضایت بیشتری داشته باشه. خب پس این شد درک من از سلامت روان. سوال این میشه که کتابا چطوری به سلامت روان به این معنا کمک میکنن و میتونن کمک بکنن، تا چه حد میشه بهشون امید داشت برای این چیزا. عنصر بعدی پرسش من چیه؟ تغییر. دوباره برگردیم پرسشو با هم بخونیم. برای تغییر و سلامت روان چقدر میشه به کتابا امید داشت؟ گفتم این پرسش کجا قرار میگیره، چرا مهمه، تاثیرش روی تجربه کتاب خوندن و زندگی ما چیه، تاثیر پاسخ دادن بهش. گفتم منظورم از کتابا توی این بحث چیه، منظورم از سلامت روان چیه، و حالا میریم سراغ تغییر. خب وقتی تغییر رو کنار سلامت روان آوردم، مشخصا معلومه دیگه تغییر رو دارم میگم در راستای سلامت روان باشه. و یکم فکر بکنید میبینید ما خیلی مواقع تغییرهایی که دنبالشونیم در راستای سلامت روان نیست. ما تغییرهایی رو دنبالشونیم خیلی مواقع که مثلا طوری تغییر کنیم که محبوبیت اجتماعی بیشتری داشته باشیم، برای همه محبوب باشیم، موقع واقعا ممکنه سلامت روانمون از دست بدیم. طوری تغییر بکنیم که شهرت بیشتری یا ثروت بیشتری داشته باشیم و ممکنه تو وضعیتی که ما هستیم الزاماً به سلامت روان بیشترمون کمک نکنه، ممکنه بکنه. ولی ما داریم از تغییر صحبت میکنیم که با سلامت روان همراهه. خب توی این تغییر خیلی ساده است، خیلی نمیخوام تو بحث تغییر تو تعریفش حداقل متوقف بشم. اینکه کیفیت کنونی زندگیمونو که نامطلوبه ترک بکنیم و کیفیت بهتری تو زندگیمون داشته باشیم. مثلا عادتهای ناخوشایند بدمون رو کنار بذاریم و عادتهای بهتری بسازیم، کمتر ناکام بشیم، سبک زندگی رضایتمندانه تری داشته باشیم. همین اون چیزایی که در مورد سلامت روان گفتم، تغییر بکنیم تا بتونیم اونا رو تجربه بکنیم، روابط صمیمانه و پایدارتری برقرار بکنیم. و در مورد شغلمون، در مورد ازدواجمون، در مورد علاقمون تصمیمای بهتری بتونیم بگیریم. دیدید ما میریم کتاب میخونیم در مورد کار، در مورد خیلی چیزایی که مرتبط با زندگی حرفه‌ایمون میشه. شاید بشه گفت تمام اون چیزایی که ما براش به سراغ روان درمانگر میریم یا اغلب اونا رو در اغلب اون تغییرهایی که براش به خاطر اونا به سراغ روان درمانگر میریم و اینجا هم دنبالش هستیم و منظورمون از تغییر اینم هست. ما عمیقاً به چنین تغییر نیاز داریم تو بزرگسالی، یعنی قصه هامون فرسوده شده، قصه هامون پرهزینه شده، تجربه های تکراریمون زیاد شده، به یه روش یکسانی شکست میخوریم، به یه روش یکسانی ناکام میشیم، دقیقا قصه هامون نخنما شده و نیاز داریم به تغییری برای ادامه زندگیمون توی بزرگسالی. و کتاب هم گفتم خیلی این وعده رو به ما میدن و امروز حتی انتخاب بین این کتاب ها سخت شده. یه پرسش کوتاه در مورد تغییر وجود داره، یه پرسش مهمی البته، من میخوام کوتاه بهش بپردازم، اونم در مورد سرشت تغییره. اینکه آیا تغییر ممکنه یا نه، یه بحث خیلی خیلی عمیق فلسفی روانشناختیه، سراغش نمیرم، من فقط فرضای خودم مطرح میکنم. تغییر ممکنه، یعنی تو بحثی که من میخوام بکنم اینکه تغییر ممکنه، یعنی من اختیارگرام، فکر نمی کنم جهان همش جبریه، اما تدریجی تغییر و خیلی زیاد هم نیست. یعنی یه سری امور واقعا تغییر نمی کنن. اگه برای تغییر یه سری امور میخوام بریم سراغ کتابا، باید بذاریم این کار کنار، سراغ کتاب نریم برای این تغییر، یه سری امور تغییر ناپذیر زندگیمون رو بپذیریم. خب تغییر وجود داره، ممکنه، تدریجیه، اما نه بسیار زیاد. تغییر چند لایه است. باورا آسان‌تر تغییر میکنن، اما عواطف و احساسات و خواسته ها و رفتارا خیلی سخت‌تر و کنتر تغییر میکنن. این یکی از چیزایی که تو کتاب درمانی با باش مواجهیم، توی امید بستن به کتاب باش مواجهیم. ما با شکاف بین نظر و عمل مواجهیم. کتاب میخونیم، یه سری چیزا تو ذهنمون تغییر میکنن، یه سری باورامون تغییر میکنن، بعد برامون سوال میشه که چرا نمیتونم مطابق این باورا زندگی بکنم، چرا نمیتونم مطابق این جهان بینی تازه‌ای که پیدا کردم زندگی بکنم. اتفاقی که میفته چیزی که تو ادبیات فلسفی بهش میگن شکاف بین نظر و عمل، یا تعبیر ضعف اراده رو براش به کار میبرن. گویا فکر میکنیم ارادهمون قوی نیست که نمیتونیم باور تغییر پیدا کردمونو به عواطف و احساسات تغییر پیدا کرده یا رفتار تغییر پیدا کرده تبدیل بکنیم. ما میدونیم فلان از فلان چیز نباید برنجیم، اما میرنجیم. میدونیم که خودشیفتگیمون داره اینطوری کار دستمون میده، ولی دوباره این اتفاق میفته. میدونیم که به این دلیل از دیگران ناراحت میشیم. خوندیم تو کتابا کاملا بهمون با رسم شکل توضیح دادن، ولی بازم اذیت میشیم و نمیتونیم جلوشو بگیریم. چیزی که در مورد کتاب به طور خاص اتفاق میفته، تغییر از طریق کتابا، اینه که حتی اگر ممکنن این تغییر چند لایه است و ما به شدت درگیر شکاف بین نظر و عمل میشیم در مورد کتاب و فکر میکنیم کتاب خوندنمون هدر شده، فکر میکنیم بیفایده بوده. خب من که این همه خوندم، این همه دونستم که چی شد. این سوالو خیلی در مورد روان درمانی هم میپرسن، ولی باز اونجا چون یک رابطه مستمر وجود داره، تغییر توش بیشتر ممکن اتفاق بیفته. اما در مورد کتابا دقیقا ما انگار یه شکاف دامنه دارتری رو تجربه میکنیم. معرفتمون و باورمون یه سمت رفتن و تجربهمون همچنان یه جای دیگه است. و این اتفاقیه که من جلوتر در موردش صحبت میکنم، اتفاقی که در سیر کتاب خوندن باید بیفته. این یه بخشی از اون امید ما به کتابا رو میتونه روشن بکنه. این فرایند تبدیل شدن بصیرت ذهنی به بصیرت عاطفیه یا بصیرت هیجانی، تبدیل شدن intellectual insight به emotional insight، یا فرایندی که شاید به تعبیر روانکاوانه بشه از تعبیر working through برش استفاده کرد. این یه بخشی از شأن درمانی کتابا رو روشن میکنه که خب اومدم توی سنت کتاب درمانی از تسهیلگر استفاده کردن این وسط، یا از مددکار، کسی که میاد توی رابطه شما با کتاب، توی این شکافی که اتفاق میفته کمک میکنه این معرفتی که شما تو کتاب به دست آوردید تبدیل بشه به عمل. شاید اگر فرصت شد در مورد نقش این تسهیلگر این وسط یکم بیشتر صحبت بکنم. خب اینم بخش دوم صحبتام. برگردیم یه بار دیگه مرور بکنیم. بخش اول جغرافیای پرسشمون، اینکه کجا قرار میگیره، تو دل سنت کتاب درمانی، سنتی که اغلب ما سراغش رفتیم به طور زمینی استفاده میکنیم حتی اگه اسمشو نمیدونیم، و از اهمیت این پرسش گفتیم، نتایجی که این پرسش برای ما داره، عناصر این پرسش رو دونه دونه باز کردیم، گفتیم کدوم کتاب ها، منظورمون از سلامت روان چیه، منظورمون از تغییر چیه و تغییری که در نسبت با کتاب ها دنبالشین چه سرشت و کیفیتی داره، این شکاف بین نظر و عمل. حالا میخوام بریم سراغ تلاش برای پاسخ دادن به این پرسش که با این جزئیات و توصیفایی که گفتیم چقدر میشه به کتاب امید داشت برای تغییر. من شاید یه موقعی مفصل‌تر در مورد بیبلیوتراپی صحبت کردم، چون بیبلیوتراپی چیزیه که میشه روش سرمایه گذاری کرد برای مثلا بحرانای مختلف عمر. مثلا میشه مجموع کتابایی رو با سیر خاص و مشخص در مورد بحران نوجوانی در واقع بسته‌بندی کرد و ارائه کرد و حولش حتی جلسات و گفتگو شکل داد، جمع اینا رو بخونن، حول مفهوم نوجوانی، حول تجربه نوجوانی، حول تجربه بیماری هست، چیز جدید نیست تو دنیا هست، ولی خب میشه اینو تو فضای فرهنگی خودمون داشته باشیم، حول میانسالی، حول سالمندی، حتی اینو تو گروه درمانی ها دیدید، گروه درمانی های مبتنی بر این موضوعات هست، حالا کتاب درمانی مبتنی بر این موضوعات. یه موقع شاید بیشتر در موردش صحبت کردم، ولی مقدمتا همین چیزایی که در مورد کتاب درمانی گفتم به بحث ما کمک میکنه. خب بریم سراغ قسمت سوم، این که چقدر میشه امید داشت. برای اینکه بفهمیم چقدر میشه امید داشت و چطوری میشه امید داشت، باید بریم سراغ مکانیزمای تأثیر کتاب، تأثیر درمانی کتاب. اون کتابایی که گفتم اون چهار دسته چطوری اینها تأثیر میکنن و باعث تغییر ما میشن. معمولا تو ادبیات این بس سه تا مکانیزم رو میگن، من پنج تاش کردم. یکی اونا میگن کاتارسیس تخلیه هیجانی، دو ایدنتیفیکیشن یا همانندسازی، و سه اینسایت یا بصیرت. من پنج تاش کردم و میگم یک، تجربه واقعیت مضاعف، یعنی یه جهانی رو شبیه جهان فانتزی تجربه کردن. دو، تجربه تخلیه هیجانی یا همون کاتارسیس. سه، کلمه و زبان پیدا کردن برای فهم جهان روانی. چهار، همانندسازی و تخیل تغییر. پنج، بصیرت یا اینسایت. که تو این قسمت بصیرت اون شکافه رو که گفتم بهش میرسیم، چطور شکاف بین خونده هامون و تجربه زیستمون رو میتونیم پر بکنیم یا باید پر بکنیم. خب بریم سراغ اولین مکانیزم و خودتون فکر بکنید لابلای این مکانیزما تا چقدر میشه امید داشت، تا چه حد میشه امید داشت، چه امیدایی میشه داشت. انگار همراه این مکانیزما که دارم میگم، شما خودتون جواب این سوال رو هم میتونید حدس بزنید، میتونید برای خودتون جواب بدید. حتی از ابتدای بحث که پله پله داشتم میگفتم، شما میتونستید به این سوال فکر کنید و پاسخهایی داشته باشید، اما تو این قسمت پایانی خیلی روشنتر میتونید اونو تجربه کنید و پاسخ بدید. این امکان زیستن جهانهای متفاوت یا واقعیت مضاعف، این کمکیه که کتاب ها به طور بالفعل به سلامت روان ما میکنن. یعنی لازم نیست یه تغییری ایجاد بکنن در راستای سلامت روان که ما یه سلامت روان بهتری رو داره تجربه بکنیم، یه بهروزی بهتری رو داشته باشیم. خودش فی نفسه حال ما رو بهتر میکنه، سلامت روان ما رو بیشتر میکنه، جلوی سری آسیبای روانی ما رو میگیره و بهروزی ما رو افزایش میده. پس میتونیم تو اینجا تقسیم بندی بکنیم، مکانیزمایی که تاثیر بالقوه دارن، مکانیزمایی که تاثیر بالفعل دارن. این تاثیر بالفعل داره، این که چیکار میکنه، به ما فرصت میده جهان ذهنیمون رو پر و بال بدیم، کتاب خوندن، مخصوصا اون چهار تا قلم روی کتابی که گفتم، و از واقعیت عینی فاصله بگیریم و یه جهان ذهنی برای خودمون بسازیم، یه تو اون جهان ذهنی زندگی بکنیم، یه واقعیت دیگه‌ای کنار اون واقعیت ناکام کننده‌ای که داریم توش سیر میکنیم رو تجربه بکنیم. ببینید روزمره تلخی دارید، یه رمان دست میگیرید میخونید، روزمره تلخی دارید، یک اثر عرفانی دست میگیرید میخونید، یا یک کتاب خودیاری روانشناختی میگیرید دست، و خیلی مواقع کیسایی که اونجا به ارائه میشن به شما فرصت انگار یک واقعیت دیگه رو میدن، مخصوصا آثار ادبی. آثار ادبی کمک میکنن ما همزمان چند تا جهان رو زندگی بکنیم، یکی جهانی که توشیم، یکی جهان اون کتابی که داریم میخونیم. من این تجربه خیلی 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 دست اول از این دارم. دوران آموزشی خدمت سربازی بود و یه جای شاید ابزرترین تجربه زندگی من بود، جایی که هیچ نسبتی با واقعیت نداشتم، یعنی گویا بدنمو برده بودم تو اون تجربه و آگاهیم اصلا نیومده بود. به جای من تصمیم میگرفتن ساعت خواب، ساعت بیداری، این کار بکن و کارهای بیهوده بکن و خیلی چیزهای دیگه. اون واقعیتی که توش زندگی میکردم خیلی خیلی غیر قابل تحمل بود. من شروع کردم کتاب خوندن. تو اون دوره کتابای زیادی رو خوندم و عمدتاً هم کتابای ادبی بودن. مثلا من کتاب عشقای خنده‌دار میلان کندرا رو خوندم، یا مثلا کتاب من شدن اروین یالوم رو خوندم که یه جور حالت زندگی نامه داشت، زندگی نامه است دیگه کامل. کتاب سیر عشق آلن دو باتن رو خوندم که حالت روایی داشت و یه کتاب خودیاری فلسفی روانشناختی بود، و کتاب تفسیرهای زندگی ویل دورانت که اومده بود از دل آثار ادبی و فلسفی تصور اون فیلسوف یا ادیب رو از زندگی بیرون کشیده بود. چیزی که من ادراک می‌کردم دقیقا این بود که من همزمان یه واقعیتی رو دارم که میتونم بهش پناه ببرم و توی اونجا تجارب خوشایندتری داشته باشم، رنج کمتری داشته باشم. و این همیشه هم برخلاف فیلم که من نمیتونم اونجا فیلم ببینم یا فایل گوش بکنم، این همراه من هست. تو زندانم میتونید اینو تصور بکنید. حتی یه جایی کتاب ما کمک میکنن یه فاصله ای از زندگی روزمرهمون بگیریم، ریکاوری کنیم، برگردیم توی زندگی. و خب آثار ادبی خیلی به طور خاص توی این دسته قرار میگیرن که کارکردی شبیه فانتزی دارن. جهان فانتزی چیه؟ یه جهانی که توش ناکامی من و شما کمتره، ارضای بیشتری داره توش اتفاق میفته و میتونید تو اونجا انرژیتون رو بازیابی بکنید و زندگی رو تاب بیارید، تجارب روزمره شو. این شأن درمانی، به طور خاص این شأن درمانی رو که گفتم برای آثار ادبی و روایی، زندگی نامه ها، برای این کار میکنن، یا اشعار میتونن این شأن رو داشته باشن. حالا تو هم آثار ادبی که گفتم فقط رمان ها منظورم نیست، که جهان متفاوتی رو تصویر بکنن و به شما امکان بدن توی اون جهان متفاوت باشید و امکان امیدورزی هم پیدا میکنید. شما وقتی توی جهان متفاوتی زندگی میکنید میتونید جهان متفاوتی رو تخیل بکنید و فکر نکنید همش همین تجربه دردآور و ناخوشایندی که شما دارید تجربهش میکنید. خب دومین ویژگی، دومین مکانیزم، مکانیزم تخلیه هیجانیه یا کاتارسیس. توی مکانیزم اول شما میتونید به این پرسش پاسخ بدید دیگه، از یه سری آثار میشه برای تجربه واقعیت مضاعف کمک گرفت و به اونها از این جهت امید داشت برای اینکه به سلامت روان بالفعل ما کمک بکنن، برای اینکه جلوی فروپاشی روانی ما توی تجربه ناخوشایند رو بگیرن. و گفتم اینو میشه به فیلم‌ها هم تسری داد. ما فعلا داریم در مورد کتاب صحبت میکنیم، فیلم، فایل‌های پادکست و چیزایی از این دست. دومین ویژگی تخلیه هیجانی یا کاتارسیس که حال ما رو خوب میکنه. تخلیه هیجانی به طور معمول چطور اتفاق میفته؟ ما یه جایی میریم پیش دوستی، پیش روان درمانگری، پیش کشیشی، پیش روحانی، پیش بزرگتری و باهاش صحبت میکنیم، از استرابمون میگیم، غممون میگیم، از عشقمون میگیم، شادی زیادمون میگیم، از یک رازی که تو درون ما هست و خیلی پرفشار داریم تجربهش میکنیم میگیم، و اونجا انگار یه باری رو زمین میذاریم، سبک میکنیم، یه بار عاطفی هیجانی رو سبک میکنیم. اون فرد چه کار میکنه؟ اون فرد احساسات ما رو میشنوه، معتبرشون میکنه، جا میده بهشون، در نمیره، جا خالی نمیده، ما رو متهم نمیکنه. انگار ما توی تخلیه هیجانی بار عاطفی هیجانی که برای ما استراب و تنش ایجاد کرده رو میذاریم زمین، فارغ از اینکه این مسئله چجوری حل بشه، فارغ از اینکه اصلا اون آدم بهمون کمک بکنه مسئله حل بشه یا نه، ما بار میذاریم زمین. ممکنه دوباره مجبور شیم بار برداریم، بار ما رو بر نداره، کمکمون نکنه، چیزی از بار ما کم نکنه، ولی همین که میذاریم زمین سبک میشیم. این تخلیه هیجانی در نسبت با عموماً باز آثار ادبی و روایی اتفاق میفته، اما اینجا دیگه آثار در واقع روانشناختی هم خیلی میتونه کمک بکنه. چطور؟ اونجا ما به کسی میگفتیم سبک میشدیم، اینجا با خوندن تجارب زیسته دیگران و درد و رنجی که نویسنده گویا از شخصیت داستان شنیده و معتبرشون کرده، بهشون جا داده، مثل اینکه همون دوستی از دوست ما که میشنوه، اینجا ما انگار اون شخصیت داستان نویسنده بهش جا داده، اینا رو شنیده و ما وقتی میخونیم توی این تجربه مشارکت میکنیم، این عواطف و احساسات تو ما هم بالا میاد، اون چیزایش که شبیهه، و گویا ما سه نفری میشیم و این درد و رنج رو در واقع هیجانات این درد و رنج رو بیرون میریزیم، یا این خوشی یا این عشق. وقتی میبینیم اون شخصیت هم مثل ما عاشق شده، این تداعی عاشقانه میاد بالا، اون احساسات و هیجانات مثبت میاد بالا، گویا ما با شخصیت داستان با همدردی با اون یا حتی توی نحوی با دیالوگ با اون این بار عاطفی هیجانی رو پایین میذاریم. چرا؟ چون یه دیگری هم تو این شریکه، بهمون کمک میکنه تنها نباشیم، بهمون کمک میکنه ببینیم این حسه حسه معتبریه. ما با تداعی ها، با کاری که نویسنده کرده، با کاری که شخصیت میکنه، یا مثلا توی کتاب های روانشناختی کیس پرزنتیشن های زیادی که وجود داره و میبینیم حال بدی که اون داره و میاد بالا و ببینیم درمانگری که اونجا داره کیس در واقع توی اون کیس با مراجع گفتگو میکنه، میبینیم گویا ما هم در یک بدبستونی با اون داریم این تخلیه هیجانی رو انجام میدیم و کتاب میتونه ما رو سبک بکنه، این تیپ کتاب ها. و در همین راستا کتاب ها ما کمک میکنن ببینیم این غم، استراب و چیزایی از این دست مختص ما نیست، ما تنها نیستیم توی این تجربه اینها، و این خیلی مهمه، اینکه ما ببینیم تنها نیستیم تو تجربه اینا. یکی این، دو این که ببینیم که اینا بخشی طبیعی از فرایند زندگی هن. یعنی وقتی یک اثر خودیاری فلسفی میخونیم یا یک اثر فلسفی میخونیم، میبینیم این سرگشتگی فقط چیزی نیست که ما باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، حکمای بزرگ تاریخ هم دست و پنجه نرم میکردن. وقتی کتاب روانشناختی رو میخونیم، میبینیم این سرگشتگی توی رابطه، شغل، زندگی و در نسبت با خودمون چیزی نیست که فقط ما داریم تجربه میکنیم، خیلی تجربه میکنن، جزی از فرایند زیستنه. یا مثلا وقتی میخونیم میبینیم همه تو میانسالی این تجربه رو خیلی ها دارن، خیلی ها تو جوانی این تجربه رو دارن، خیلی ها تو نوجوانی این تجربه رو دارن. وقتی ببینیم طبیعیه، نمیخوایم خیلی بریم حلش بکنیم، تقلا بکنیم، به خودمون انگ بزنیم، احساس تنهایی بکنیم، ترس جنون بکنیم. خیلی مواقع ما فشارهای روانی رو فکر میکنیم فقط مختص خودمونه و جزء طبیعی زندگی نیست، جزء طبیعی از این دوره رشدی نیست. میترسیم از هم بپاشیم. ولی وقتی ببینیم خب هر کسی که سوگوار میشه این درد و رنجا رو داره، این استرابا رو داره. کم و بیش هر نوجوانی این ویژگی ها رو داره، کم و بیش هر جوانی این مسئله رو میتونه داشته باشه، ما از این احساس تنهایی و فشار بیرون میاییم و تجربه‌مون رو به رسمیت میشناسیم. پس کنار اون تخلیه هیجانی که اتفاق افتاد، کاتارسیس، این به رسمیت شناختن هیجانات و بیرون اومدن از احساس تنهایی هم بخش هیجانیه که مکانیزم تأثیر درمانی کتابا برای ماست. خیلی مواقع وقتی ما داریم کتابای روانشناختی رو میخونیم، از تجربه وسواس داره صحبت میکنه مثلا، یا از تجربه رویکرده اجتنابی یا استراب، میبینیم چقدر تجربه آشناست. لااقل من و نویسنده این کتاب و اون کیسی که پرزنت شده اونجا اینو میشناسیم و خیلی چیز عجیب و پیچیده نیست. ما با خوندن این کتاب میبینیم موجودات عجیبی نیستیم، بیمار نیستیم، مشکلدار نیستیم، یا حتی اون بیماری و مشکلاتمون هم میتونیم تشخیص بدیم. خب پس این هم شد وجه مکانیزم دوم که ببینیم اینجا هم میشه به کتابا اینطوری امید بست. من گفتم توی یه ساعت اول صحبت بکنم، خیلی شاید زمان دیگه ای نمونده زیاد، اینو میگم اگر متوقف شد پرسشا رو توی پارت بعدی مطرح میکنم. مکانیزم سوم کلمه و زبان پیدا کردنه. ما عواطف و احساساتمون و جهان درونمون رو گنگ تجربه میکنیم، به صورت یک ماده خام، گیجیم، نمیدونیم چی رو داریم تجربه میکنیم، احساساتمون نمیتونیم از هم تفکیک بکنیم. ولی وقتی کتاب میخونیم، چه کتاب فلسفی، چه کتاب عرفانی، چه روانشناختی، اثر ادبی، بهمون کلمه میدن، بهمون میگن که مثلا غم فراق، غم فراق اون تجربه ما رو توصیف میکنه مثلا، یا بهمون میگن اضطراب دم مرگ مثلا، یا مثلا شما این شعر سهراب سپهری و اون رگ پنهان رنگ های همچین تعبیری بود، یا دوچار بودن. ما میبینیم، حالا این حکم خیلی شاعرانه شد، آثار روانشناختی به ما کمک میکنن احساساتمون از همدیگه تفکیک بکنیم، کلمه داشته باشیم برای احساساتمون، برای باورامون کلمه داشته باشیم، زبان پیدا بکنیم بتونیم از اونا حرف بزنیم، و همین توان تفکیک پیدا، تفکیک کردن و زبان برای گفتگو کردن و صحبت کردن از اونا تأثیر بسیار زیادی تو سلامت روان ما داره. ما وقتی نتونیم جهان درونیمونو از هم تفکیک بکنیم، باز بکنیم، تجربه اون از هم مجزا بکنیم، وقتی نتونیم از عشق و نفرت همزمان بهش فکر بکنیم، کلمه نداشته باشیم، زبان براش نداشته باشیم، خیلی مواقع با خودمون سردرگمیم، با دیگران هم توی تنش خواهیم بود، و از این طریق هم کلمه و زبان دادن به ما کمک میکنه. خیلی این خیلی بحث مفصلیه و من فهم میکنم کار نویسنده بخش زیادی اینه که به آدم ها زبان بده. ما از طریق زبان فکر میکنیم، ما از طریق زبان تجربه میکنیم، ما حتی از طریق زبان احساس میکنیم. وقتی زبانمون تنگ و محدود باشه، تجربه ما تنگ و محدود و درهم تنیده است. هر چقدر زبان ما جزئیات داشته باشه، باز باشه، امکان این که تجربهمون بست بیشتری پیدا بکنه، جزئیاتش بهتر دیده بشه یا بتونیم ازش گفتگو بکنیم، بهتر بفهمیم، بیشتر میشه. پس اینم عنصر سوم. عنصر اول، تجربه جهانهای متفاوت و مضاعف. عنصر دوم، تخلیه هیجانی، و کنار تخلیه هیجانی یه چیز دیگه هم گفتم، آره، این که ببینیم جزئی از فرآیند طبیعی زندگی ماست، زندگی انسان هاست، مثلا خیلی چیزا. عنصر سوم، کلمه و زبان پیدا کردنه. عنصر چهارم، همانندسازی و تخیل تغییره. داشتیم از تغییر برای سلامت روان صحبت میکردیم دیگه. ما توی خیلی از آثار، مخصوصا آثار باز روایی و آثار روانشناختی و آثار عارفانه، از با شخصیت‌های روبرویم که ویژگی‌های مشترکی با ما دارن و اونا به پرسش‌های برمیخورن، ما سعی میکنیم پرسش‌های اونا رو تو کانتکس خودشون پاسخ بدیم، و این پاسخ دادن به پرسش ما هم کمک میکنه. این نویسنده وضعیت اونو صورت بندی کرده جایی که به پرسش روشن برسه، و ما پرسش رو پاسخ میدیم و از طریق همانندسازی با اون در معرض پاسخی که خودمونم میدیم قرار میگیریم، یا میبینیم اون تغییر میکنه و ما با اون همانندسازی میکنیم برای تغییر. ببینید، یکی از مهمترین امکانات ما برای تغییر الگو ساختنه، الگو گرفتنه، همانندسازیه. ما وقتی هزاری اگه بدونیم که یه کاری خوبه، ممکنه نتونیم اونو محقق بکنیم تا زمانی که در معرض کسی قرار بگیریم که اون تغییر رو ایجاد کرده. این امید به ما میده که این تغییر ممکنه، این تغییر اینطوری ممکنه. خیلی مواقع کتابا، مثلا تو همین آثار خودیاری خیلی جاها میبینید که پر مثال هم هستن، کمک میکنه ما با شخصیت‌ها همانندسازی بکنیم و ببینیم اینطوری میشه تغییر کرد، الگو قرار بدیم، تو تجربه‌مون بهشون فکر بکنیم. این الگو برای تغییر خیلی خیلی مهمه، بهش فکر بکنید، چه تو تجربه کودک، چه تو تجربه بزرگسال، این الگو خیلی نقش داره و کتابا میتونن اینو به ما بدن. به تعبیر ما میتونیم تخیل، تغییر رو تخیل بکنیم. قدرت تخیل ما رو برای تغییر زیاد میکنه. ما میتونیم گزینه‌های دیگه رو پیش روی خودمون ببینیم از طریق اون کاراکترها، همانندسازی با اون کاراکترها. من چون تایم کمه دارم باز یکم اینا رو خلاصه میکنم. و آخرین عنصر، بصیرت یا اینسایت. این در واقع به طور خاص روی محتوای کتابا تمرکز داره. گفتم کتاب درمانی، یکی فرایندش شأن درمانی داره، یکی محتواش شأن درمانی داره. توی اون تجربه جهانهای مضاعف، فرایند مطالعه است که و خوندن یه سری کتاب هاست که شأن درمانی داره. توی کلمه پیدا کردن و زبان پیدا کردن هم فرایندش هم محتواش، توی اینجا یا تو همانندسازی هم باز همینطور، توی اینجا ولی به طور خاص رو محتوا متمرکزیم. چشم اندازی که مثلا یک کتاب فلسفی به ما میده در مورد زندگی، به ما میگه رنج اینجای زندگیه، ناکامی اینجای زندگیه، پذیرش این تأثیر رو توی تجربه ما داره، خلق معنا این تأثیر رو داره، حتی بدبینی رو برای ما، بدبینی نسبت به تجربه زندگی رو میتونه تئوریزه بکنه، چشم انداز به ما بده، کمک بکنه مسئلمون رو بفهمیم. آثار فلسفی روانشناختی خیلی مواقع مسئله ما رو تحلیل میکنن و ما کمکمون میکنن بصیرت پیدا بکنیم به مسئلمون. این کاملا دیگه بخش ذهنی قصه است که هم کمک میکنن مسئله امروزمون رو بفهمیم، هم جعبه ابزار ما رو کامل میکنن برای مسائل آینده. یعنی ما ابزارهای نظری داریم از مفاهیم گرفته تا تئوریا، برای اینکه بعداً به هر مشکلی که خوردیم سراغ اینها بریم و از این بصیرت‌ها استفاده بکنیم. مثلا یه توصیفی از یک شخصیت توی کتاب روانشناختی داده میشه و ما از طریق این توصیف خودمون رو میشناسیم و این هم به مسئله امروز ما کمک میکنه هم به مسئله آینده ما. خب مثل این که زمانش خیلی کم باقی مونده، من این قسمت راهکارهایی برای تغییر رو توی راهکارهای تغییر از طریق بصیرت، اون تبدیل بصیرت ذهنی و روانی رو توی پارت دوم میگم. الان لایو خاموش میکنم میریم لایو بعدی. توی ادامه این بحث بصیرت یا قسمت اینتלקچوال این چیز، توی بحث اینتלקچوال تأثیر کتابا روی سلامت روان و بهروزی ما رسیدیم به اینجا که میتونن چشم انداز بدن، میتونن مسئله ما رو توصیف بکنن، میتونن ابزار نظری به ما بدن، تئوریای روانشناختی بدن، تئوریای فلسفی بدن، تئوریای عرفانی به ما بدن، نوع نسبت انسان با خودش، با جهان، با خدا، یعنی به ما نظریه بدن و چشم انداز بدن و تصویر بدن و آگاهی بدن بهمون و راهکارهایی رو برای تغییر به ما پیشنهاد بدن که این کارو بکن، این کارو، این تغییر رو بده، این مسیر رو برو، این کارو بکن. اینا چنان که گفتم بصیرت‌های ذهنیه که کتاب به ما میده، ولی این تغییر ایجاد نمی‌کنه. گفتم اگه یادتون باشه باورا خیلی راحت‌تر تغییر می‌کنن تا عواطف و احساسات و خواسته‌ها و هیجانات. و این فرایند تبدیل شدن این به این بصیرت ذهنی به بصیرت عاطفی و در نتیجه تغییر چیزیه که خیلی مواقع ما رو در مواجهه با کتابا ناکام میکنه و بخش یکی از مهمترین بخشای ما در مورد امید به کتاب است. واقعیت اینه که تبدیل شدن بصیرت عاطفی به بصیرت ذهنی به بصیرت عاطفی توی مطالعه کتاب خیلی فرآیند کندیه. تو روان درمانی باز خیلی سرعتش بیشتره، چون اونجا یک کسی کنار شما هست بهتون کمک میکنه. توی رابطه دوستی با سرعتش بیشتر، یک کسی کنار شما هست بهتون یادآوری میکنه در دل تجربه هاتون این بصیرت ذهنی رو. ببین تو این ترس رو داری، اینجا داری این کارو میکنی برای اینکه این ترس رو خاموش بکنی، اینجا داری این کارو میکنی تا اون آدم دلش نشکنه، بهت یادآوری میکنه، تجربه هاتو بازخوانی میکنه و کمک میکنه کم 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 تو دل تجربه ها وقتی میدونی این ترسه هست یه کوچولو متفاوت عمل بکنی، وقتی میدونی این ترسه هست همون کارو بکنی ولی با اینکه اون ترسه هم کنارش میبینی، بعد میبینی آروم آروم وضعیت عاطفی تو هم داره تغییر میکنه و آروم آروم در آستانه یه تغییری قرار میگیری و تغییر میکنی. یه جایی میبینی اون چیزی که میخواستی اتفاق افتاد، اون رابطه آسیب زننده رو ترکش کردی یه روزی یه جایی، از اون موقعی که فهمیدی این آسیبا رو داری میبینی تو این رابطه، تو جلسه درمان فهمیدی، تا امروز که این رابطه رو ولش کردی یا امروز که این شغل ناکام کننده رو ولش کردی یا امروز که در واقع این سرمایه‌ای که از دست رفته رو ولش کردی گذاشتی از دست بره، این فرایند تدریجی تبدیل شدن بصیرت ذهنی به عاطفی اتفاق افتاده. اما در مورد کتابا این نیست، در مورد کتابا خودمون مجبوریم به خودمون یادآوری بکنیم یا مجبوریم کتابا رو چند بار بخونیم، یعنی یه کتاب ممکنه لازم باشه سه بار بخونیم تو دوره‌های مختلف عمر که بتونیم این کتابو به تعبیری بورزیمش تو تجربهمون، بصیرتایی که بهمون میده. به خاطر این بعضی از این کتابا رو باید دوباره سراغشون رفت، سه بار سراغشون رفت تا تأثیرشون رو بذارن. یعنی با یه بار خوندن نمیتونیم امید خیلی به تغییرشون داشته باشیم. اون بصیرت ذهنیه یه جای خیلی فریز شده و سرد تو دل یه دوره خاصی از عمرمون به ذهنمون میاد و یادمون هم میره. پس شاید لازم باشه دوباره و چند باره بخونیمشون. لازمه که بهشون فکر بکنیم. برگردیم به چیزایی که تو کتابا خوندیم فکر بکنیم. خودمون به خودمون تو دل تجربه هامون یاداوری بکنیم. یه جایی چون کتابا ممکنه right to the point نیستن، یعنی مستقیما مثل اون گفتگوی روان درمانگرانه نمیرن سر اصل مطلب، ممکنه لازم باشه در مورد این موضوع چند تا کتاب بخونیم که یه سری بصیرت‌ها رو برای ما تکرار بکنن با یک آهنگی، یه سری بصیرت‌ها رو برای ما تشدید بکنن و چشم اندازمون رو وسیع بکنن. ما در واقع در معرض اون بصیرت به مدت طولانی مدت، برای طولانی مدت یا در یک گستره از اون قرار بگیریم. مثلا بحران میانسالی، ما شاید لازم باشه چند تا کتاب در مورد بحران میانسالی بخونیم یا بعضی کتاباشون رو چند بار بخونیم یا تو دوره‌های مختلف به خودمون در مورد محتوای این کتابا یادآوری بکنیم. کتابو نذاریم بخونیم، بذاریمش کنار. این فرایند، این تبدیل بصیرت ذهنی رو به بصیرت عاطفی رو کند میکنه. البته چیزی رو هم باید بپذیریم، واقعاً تبدیل شدن باورهای تغییر پیدا کرده، تبدیل شدن یک معرفت به کنش خیلی دشواره. این جاییه که باید بگیم امید داشته باشیم، اما با جزئیات، با صورتبندی تفصیلی، و امید داشته باشیم محدود. فکر نکنیم اگه پشت کتاب نوشته شما با خوندن این کتاب اینطوری میشید، الزاماً هم اینطوری میشیم. باید بهش زمان بدیم، باید روش کار بکنیم، باید به عنوان شأن درمانی به رسمیت بشناسیمش، اگه میخوایم از شأن درمانیش استفاده بکنیم. مثل روان درمانی، شما دو جلسه برید ول کنیدش فایده ای نداره. اینجا هم همینه. کتاب بخونیم، چند بار بخونیم، بهش زمان بدیم، به جزئیاتش فکر بکنیم و مهمتر از همه اینه که بپذیریم که این شکاف بین نظر و عمل نه فقط در مورد کتاب خوندن، که تو کل زندگی ما وجود داره. بپذیریم که تغییر اون قدیش که اتفاق میفته چند لایه است، زمان بره و یه سری محتواها واقعا توی یه سری دوره های عمر به واسطه تجربه زمینه‌ای که ما داریم جذب میشن، یه سری دوره های دیگه عمر جذب نمیشن. واقعا مثلا همین کتاب فلسفه برای زندگی که من ترجمه کردم، بعضی آدما تو دوره‌های سنی خاصی عمیقاً با این کتاب ارتباط برقرار می‌کنن، ولی خیلی جوان‌ترها با این کتاب ارتباط برقرار نمی‌کنن. به نظرشون جذابه، می‌فهمن فلسفه چیزای اینطوری هم داره، ولی یه آدم مثلا 40 ساله، 45 ساله، 50 ساله می‌بینم خیلی بیشتر ارتباط برقرار می‌کنه. چرا؟ چون کانتکست عاطفی، زمینه عاطفی تغییر توش آماده تره. این معرفت میاد میشینه، خیلی سریعتر تبدیل به تغییر عاطفی میشه، تبدیل به بصیرت عاطفی میشه، تبدیل به اون تجربه آهان میشه که ببین من این همه مدت سردرگم بودم، اینه، این وضعیت رو دارم، این ویژگی رو دارم. اون تجربه آهانه به دوره‌های مختلف عمرم برمیگرده. پس تو این عنصر بصیرت که گفتم، خیلی مستقیم تر به امید ما برای تغییر به کتابا ربط داره، این ویژگی خیلی مهمه که زمان بره، تو دوره خاصی از اون بیشتر تأثیر میکنه، بخشی از این شکاف همیشه باقی میمونه و ما باید چه کار بکنیم که این شکاف کمتر بشه. میتونیم با گفتگو کردن در مورد کتاب ها، در نوشتن در مورد اونها این فرآیند رو تسهیل بکنیم. خب من با یه جمع‌بندی از صحبتام بحث رو تموم میکنم و یک دو تا گزاره پایانی میگم. من اومدم این تکرارا برای اینه که مطلب کاملتر تو ذهن هممون بمونه و منسجم بشه. من اومدم از جغرافیای این بحث گفتم، اینکه سوال کجا قرار میگیره سوال این بحث ما. از کتاب درمانی گفتم یه موقعی شاید بیشتر در موردش صحبت بکنیم، شأن درمانی کتابا. بعد گفتم شأن درمانی کتابا هم بخشی به فرایند کتاب خوندن ربط داره، بخشی به محتوای کتابی که میخونیم ربط داره. گفتم این پرسش پاسخش بدیم چه نتایجی برای کتاب خوندن و زندگی و بهبود و سلامت روانمون داره، یه پرسش بنیادی که در مورد خیلی چیزا باید بپرسیم. این هم یه بخش مهمی از تجربه ماست که روز به روز هم داره مهمتر میشه به واسطه نیازهایی که ما پیدا میکنیم، چون انسان پیچیده تر تو جهان پیچیده تری هستیم، و به واسطه کتابایی که وجود داره و میخواد این سوال پاسخ بده، و این پرسش به این دلایل اهمیت بیشتری پیدا میکنه. بعد رفتم سراغ عناصر پرسش، گفتم کتابا رو محدود میکنم که بهتر بتونم صحبت بکنم. دیدید هی ارجاع میدادم دیگه، من به کتاب تاریخی دینی ارجاع نمیدادم، به آثار فلسفی و روانشناختی و عرفانی و ادبی، به طور خاصم کتابای خودیاری تو این زمینه ها ارجاع دادم. ویژگی کتابای خودیاری رو گفتم که کمک میکنن ما با فهم بهتر این موضوعات و دسترس پذیرتر کردن این موضوعات، ما از شأن درمانی این آثار بیشتر استفاده بکنیم. بعد منظورم از سلامت روان و بهروزی گفتم، و خب اونجا توضیح دادم چطور کتابا میتونن کمک بکنن. پرسشم و حول اون مفاهیم تلقیم از سلامت روان بازخوانی کردم. مرادم از تغییر گفتم و اینکه تغییر چقدر ممکنه، اینکه تغییر لایه لایه است، اینکه شکاف بین نظر و عمل باقی میمونه. و بعد رفتم سراغ بخش سوم، پاسخ دادن به این پرسش، مکانیسمای تأثیر درمانی کتابو گفتم، کتاب خوندن رو گفتم، 5 تا مکانیزم رو گفتم و تو هر مکانیزم توضیح دادم ما چقدر میتونیم امیدوار باشیم به کتابها و تا چقدر میتونیم امیدوار باشیم، چقدر از امیدامون واقع بینانه است، چقدر از امیدامون واقع بینانه نیست، و با چه انتظارایی سراغ چه کتابایی میتونیم بریم. من بحثم تا اینجا تمومه و ممنون از حوصله‌ای که کردید. امیدوارم یک تصویر منسجمی تو ذهنتون شکل گرفته باشه. حالا اگر سوالی باشه من کامنت‌ها رو باز میکنم و در خدمتتون هستم.